ساعت 16 به رادیو فردا گوش میکنید. دبیر شورای نگهبان افزایش تعداد داوطلبان مجلس شورای اسلامی و خبرگان را ابهام برانگیز خواند. یک مقام نظامی روسیه گفت اولین قسمت از سامانه دفاع موشکی S-300 در ماه ژانویه به ایران تحویل داده می شود. و ایران خواستار تعیین فهرست گروه‌های تروریستی در سوریه بدون تقسیم بندی خوب و بد شد. بعد از ظهر شما به خیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم با مشروع خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان میگوید افزایش تعداد داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری ابهام انگیز است. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای جنتی در خطبه های نماز جمعه با مطرح کردن بحث اجتهاد درباره کاندیداهای مجلس خبرگان گفت برخی از این افراد حتی نمیتوانند یک عبارت عربی را درست بخوانند. روز سوم دی ماه آیت الله محمد یزدی رئیس مجلس خبرگان نیز با انتقاد از افزایش تعداد داوطلبان ورود به این مجلس گفته بود اهداف دیگری پشت پرده این ثبت نام ها وجود دارد. آیت الله جنتی همچنین با دفاع از عملکرد شورای نگهبان در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال 88 خورشیدی بدون نام بردن از فرد خاصی افزود برخی میگویند صلاحیت ها را مردم باید تعیین کنند، این یعنی کنار گذاشتن قانون اساسی. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران 28 مرداد ماه گفته بود آنجایی که باید بگوید فردی برای شرکت در انتخابات ساله هست یا نه، هیئت‌های اجرایی هستند، نه شورای نگهبان. خبرگزاری ایتارتاس روز جمعه به نقل از یک مقام نظامی روسیه از تحویل سامانه دفاع موشکی S-300 به ایران در ژانویه 2016 میلادی خبر داد. به گفته این مقام نظامی، این سامانه در دو قسمت با فاصله زمانی کوتاه به ایران تحویل داده خواهد شد. بر اساس این گزارش، روسیه قصد دارد برنامه تحویل این سامانه به ایران را تا سپتامبر 2016 میلادی به پایان برساند. این خبرگزاری همچنین از آموزش 80 متخصص نظامی ایرانی برای استفاده از سامانه دفاع موشکی S-300 خبر داده. آموزش این 80 نفر از ماه آینده میلادی در مرکز آموزشی موژایسکی در روسیه آغاز خواهد شد و 4 ماه به طول خواهند انجامید. اسرائیل و آمریکا مخالفان اصلی تحویل این سامانه های دفاع هوایی به ایران هستند. حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر خارجه ایران در گفتگوی تلفنی با استفان دمیستورا نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور سوریه خواستار شد که فهرست آنچه گروه‌های تروریستی نامید بدون تقسیم به خوب و بد تعیین شود. به گزارش خبرگزاری فارس، معاون عربی و آفریقای وزارت خارجه ایران در این گفتگو بر تعیین فهرست گروه‌های تروریستی در سوریه منبعث از کمیسیون نشست نیویورک تاکید کرد. حسین امیر عبداللهیان 29 آذر ماه در سفر به نیویورک از تشکیل کارگروهی برای تنظیم فهرست گروه‌های تروریستی در سوریه خبر داده بود. نشست قبلی سوریه که در وین برگزار شد، مأموریت تهیه فهرست گروه‌های تروریستی را به اردن سپرده بود، اما فهرست تدوین شده به دلیل ذکر نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان یکی از 157 گروه تروریستی فعال در سوریه بحث برانگیز شد. به گزارش خبرگزاری فارس، استفان دمیستورا نماینده سازمان ملل در امور سوریه تا پیش از برگزاری نشست دولت سوریه و مخالفان که قرار است ماه آینده میلادی در ژنو برگزار شود، به تهران سفر خواهد کرد. اما در آمریکا کمپانی‌های بزرگ خود را آماده ورود به بازار ایران می‌کنند. رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که بجز شرکت‌های تولیدکننده مواد خوراکی و دارویی و پزشکی که هرگز در فهرست تحریم‌ها نبودند، سایر کمپانی‌ها از تولید و عرضه کنندگان کامپیوترها، فروشندگان یدکی‌های هواپیماها تا شرکت‌های بزرگی مانند جنرال الکتریک، گوگل و سایرین در انتظار پایان تحریم‌ها هستند. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی، همکارمان در واشنگتن.
رسانه‌های آمریکایی روز پنجشنبه در گزارش‌های مفصلی از آمادگی کمپانی‌های آمریکایی برای ورود به بازار ایران خبر دادند. از جمله وال استریت جورنال می‌گوید که شرکت‌های بزرگی مانند تولیدکنندگان کامپیوترها، واحدهای خدماتی صنایع نفت و گاز و سایرین به طور فعالانه سرگرم مطالعه برای ورود به بازار ایران هستند. اگرچه کمپانی‌های اروپایی و آسیایی از مدت‌ها پیش به کوشش برای ورود به بازار ایران پرداختند، ولی شرکت‌های آمریکایی با درنگ پیش رفتند و در انتظار پایان روند تحریم‌ها علیه دولت ایران بودند. کامران دادخواه، استاد دانشگاه و اقتصاددان مقیم ایالت ماساچوست، میگوید که کمپانی‌های بزرگ آمریکایی برای ورود به بازار 80 میلیونی ایران به دلیل موقعیت جهانی خود از یک اعتماد به نفس ویژه‌ای برخوردارند، ولی مانند شرکت‌های سایر کشورها علاقمند به ورود به بازار ایران هستند.
مسلم تمام کمپانی‌ها در تمام کشورها علاقه دارند وارد بازار ایران بشن. بازار ایران بازاری است نسبتاً بزرگ و در این چندین سال گذشته دچار وقفه شده. امکان زیادی برای فروش و سرمایه‌گذاری اونجا هست. یعنی یه بازاری است که ازش استفاده نشده و در نتیجه ضرر و زیان زیادی متوجه ایران و مردم ایران شده، از نظر تکنولوژی، از نظر سرمایه‌گذاری در تمام رشته‌ها و به خصوص در زمینه نفت و گاز عقب موندن. در اینجا بسیار مهمه برای ایران که دست همه این کمپانی‌ها رو باز بگذاره که با هم رقابت بکنن. وقتی که دست همه کشورها باز باشه و تمام کمپانی‌ها بتونن رقابت کنن، همواره بهترین‌ها وارد بازار میشه و به خصوص در مورد آمریکا باید بگیم، برای اینکه بهترین تکنولوژی در آمریکاست.
در روز اجرایی شدن توافق برجام، اداره کنترل دارایی‌های خارجی در وزارت خزانه‌داری آمریکا برای شعبه‌های کمپانی‌های این کشور در خارج از آمریکا جواز داد و ستد با ایران را صادر خواهد کرد. در آخرین نشست کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، سناتور ارشد حزب دموکرات بن کاردین اعلام کرد که تحریم‌ها می‌توانند از ژانویه آینده، یعنی کمتر از 10 روز دیگر، برچیده شوند. اگرچه اشتیاق کمپانی‌های آمریکایی برای ورود به بازار ایران فراوان است، ولی برخی از مدیران شرکت‌ها نیز ملاحظاتی دارند. بخشی از این ملاحظات از موضع رهبر جمهوری اسلامی در قبال آمریکا ناشی می‌شود. کامران دادخواه، اقتصاددان مقیم آمریکا، در این زمینه به اختصار چنین می‌گوید:
این محدود کردن و این آمریکا ستیزی ضررهای زیادی برای ایران داشته. اگر این ادامه پیدا کنه ضررها بیشتر خواهد بود. اگر محدود کردید چطور میشه؟ این به صورت قاچاق وارد میشه و اون برادران قاچاقچی که اسکله‌های مخصوص خودشون دارن، اونا هستن که از این ماجرا استفاده میکنن.
آقای دادخواه در همان حال نسبت به هجوم روس‌ها به بازار ایران هشدار میدهد و میگوید:
اگر شما به تاریخ ایران مراجعه بفرمایید، میبینید که هیچ کشوری به اندازه روسیه به ایران ضرر نزده. نه تنها بدرفتاری کرده با ایران، بلکه به تمام کسانی که با روسیه سر و کار داشتن ضرر خورده. اوکراین رو ببینید، مستعمرات سابقش رو در اروپای شرقی ملاحظه کنید، در آسیای مرکزی نگاه کنید، به تمام اینها ضرر زده. اینی که بسیاری از دولت مردان ایرانی الان سرشون رو در دامن روسیه گذاشتن، اونم روسیه‌ای که رئیس جمهورش مأمور سابق کی‌جی‌بیه، و این نزدیکی به اینها جز ضرر و زیان چیزی نخواهد داشت. روسا وقتی که وارد بشن از تمام مزایا استفاده خواهند کرد و شرایطی خواهند گذاشت که بعداً ایران دچار ضرر و زیان بشه. در هیچ رشته‌ای نمیتونن رقابت بکنن در سطحی که در آمریکا هستش. به خصوص در زمینه صنعت هواپیمایی قضیه برای مردم ایران کاملا روشن شده. خود روسها سوار هواپیماهای ساخته خودشون نمیشن. اینها از نظر تکنولوژی بسیار عقبن، شکی درش نیست و از نظر اقتصادی هم کشور توانایی نیست. عمده تکیش این روزها بر درآمد نفت بوده که با پایین افتادن درآمد نفت اونجا هم دچار اشکال شده.
وال استریت جورنال معتقد است که فرصتها در ایران فراوان و قابل توجه هند. به عنوان نمونه، بر اساس تخمین یک شرکت مشاوره‌ای در بریتانیا، بازار کامپیوتر ایران در 4 سال آینده به 13 میلیارد دلار بالغ خواهد شد. از همین رو هیولت پکارد یا HP تیمی از اعضای غیر آمریکایی خود را راهی دبی و تهران کرده تا امکانات فعالیت در ایران را بررسی کنند. به گفته وال استریت جورنال، کمپانی اپل حتی پیش از HP با توزیع کنندگان ایرانی به گفتگو نشست. با این حال بسیاری دیگر از شرکت‌های معظم آمریکایی با احتیاط و مطالعه با بازار بزرگ ایران برخورد کردند. شاید با آغاز سال نو میلادی این روند شتابی چشمگیر پیدا کند.
گزارش نادر صدیقی بود درباره آمادگی کمپانی‌های بزرگ آمریکایی برای ورود به بازار ایران. به گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه کشور به زیر 10% رسیده است. با تکیه بر این آمار، هواداران دولت حسن روحانی از تحقق وعده رئیس جمهوری در زمینه تک نرخی شدن تورم صحبت می کنند، در حالی که مخالفان دولت چون این دستاوردی را قبول ندارند. فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس، در گفتگویی که رضا ولیزاده با او داشته، ابتدا از دلیل این کشمکش می گوید.
در ایران نرخ تورم از طرف دو منبع منتشر میشه که یکی بانک مرکزی هست و دوم مرکز آمار. هر کدوم از این دو منبع هم نرخ تورم رو به دو روش محاسبه میکنند. اول نرخ تورم نقطه به نقطه، مثلا از آذر ماه 93 تا آذر ماه 94، و دوم نرخ تورم میانگین یا سالانه که برای محاسبه اون شاخص کل قیمت‌های منتهی به یک ماه در سال جاری مقایسه میشه با 12 ماه منتهی به همون ماه در سال گذشته. مثلا 12 ماه منتهی به آذر 94 نسبت به 12 ماه منتهی به آذر 93. وقتی دو منبع داشته باشیم برای محاسبه نرخ تورم و هر منبع هم از دو روش استفاده بکنه، هر ماه عملاً 4 نرخ تورم داریم و این حاصلی نداره جز ایجاد آشفتگی. مرکز آمار در تازه ترین ارزیابیش میگه نرخ تورم نقطه به نقطه در آذر ماه به 9.9% رسیده و نرخ تورم میانگین به 12.6%. آمار بانک مرکزی هم هنوز منتشر نشده. در این شرایط طبیعی است که دولت 11 و هوادارانش با تکیه بر تورم نقطه به نقطه مرکز آمار بگن شاخص قیمت‌ها تک رقمی شده، در حالی که منتقدان دولت نرخ میانگین رو ملاک قرار بدند یا همون 12.6% رو.
برحال آقای خاوند، همونطوری که اشاره کردین، آمار نشون میده که نرخ تورم حالا چه نقطه به نقطه باشه یا میانگین پایین اومده. آیا میشه موفقیت دولت حسن روحانی رو در مهار تورم قطعی دونست؟
اگر داده های مرکز آمار ایران رو ملاک قرار بدیم، طی 29 ماهی که از زمامداری حسن روحانی میگذره، تورم نقطه به نقطه از نزدیک 40% به 9.9% کاهش پیدا کرده. تورم میانگین هم از 38.5% رسیده به 12.6%. این دستاورد خوبی است و محصول انضباط مالی بیشتر در دولت 11. گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول هم روی کاهش بازم بیشتر نرخ تورم ایران در سالهای آینده حساب میکنه. ولی این دستاورد در همون حال به شدت نسبی است، به این معنا که نرخ تورم در دنیا به شکل چشمگیری پایین اومده و ایران همچنان در زمره 14 کشور دارای نرخ تورم بسیار بالا در مقایسه با بقیه کشورها قلمداد میشه.
آقای خاوند، بخشی از محافل اقتصادی کشور از این شکایت دارن که دولت با تاکید یک جانبه بر کاهش تورم به رکود دامن زده. این شکایت تا چه اندازه موجهه؟
مبارزه با تورم مخل رشد اقتصادی نیست. بدون مهار نهایی نرخ تورم، ایران نمیتونه به رشد پایدار دست پیدا بکنه. اشتباه بزرگی است اگر فکر کنیم که با آزاد گذاشتن غول تورم اقتصاد ایران از رکود میتونه خارج بشه.
گفتگوی رضا ولیزاده بود با فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس، درباره گزارش مرکز آمار ایران درباره نرخ تورم جدید کشور.
پیغامی داشتم برای خامنه ای.
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. توام با تبعیض میباشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
منیجر هستم از بندر منگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتون، چیکار باتون میکنم؟
روزتون خوش.